بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امید میرسیافی و بلاگ نویس در زندان اوین درگذشت. بشار اسد میگوید حاضر است تا بین ایران و غرب میانجیگری کند. و سازمان عفو بین الملل از وضعیت دانشجویان در ایران ابراز نگرانی کرد. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و همراه ما هستین تا این وقت شب. این آخرین پنجشنبه سال 1387 که ما در خدمتتون هستیم. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سرحال و شادمان آخرین لحظات آخرین روز سال رو کنار خانواده سپری کنیم. مهین گرجی هم میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش های خبری، همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، امید رضا میرسیافی وبلاگ نویس ایرانی که از بهمن ماه در زندان به سر می برد روز چهارشنبه در زندان اوین درگذشت. این وبلاگ نویس 28 ساله برای سپری کردن 2.5 سال حبس خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به آیت الله خمینی و خامنه ای در زندان اوین به سر می برد. محمد علی دادخواه وکیل آقای میرسیافی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که بی‌توجهی مسئولان زندان اوین در رسیدگی به وضعیت ناراحتی قلبی موکلش منجر به فوت وی شده است. امیدرضا میرسیافی نویسنده وبلاگ روزنگار در 3 اردیبهشت ماه سال 87 دستگیر و پس از 41 روز حبس به قید وثیقه از زندان آزاد شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب در آبان ماه سال جاری وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقام های جمهوری اسلامی به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه هایی این حکم را محکوم کرده و آن را بسیار سنگین دانسته بودند. در خبری دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید چنانچه کشورهای غربی طرحی شفاف برای ارائه به تهران داشته باشند، او حاضر است تا بین ایران و غرب میانجیگری کند. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی رپابلیکا با اشاره به اینکه آماده میانجیگری است، گفته است از من دعوت شده تا نقشی ایفا کنم. من مایل به انجام چنین کاری هستم، اما این به تنهایی کافی نیست. آنچه ما فاقد آن هستیم وجود یک برنامه، قواعد شفاف و مکانیزم برای ارائه به ایران است. بشار اسد در حالی برای میانجیگری ابراز آمادگی کرده است که ایران پیشتر پیشنهادهای مشابهی را رد کرده است. در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت دانشجویان دستگیری و فشار بر آنها در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که فشار و دستگیری دانشجویان رو به افزایش است و این حرکت احتمالاً برای خاموش نگه داشتن آنها پیش از انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران انجام می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید این دانشجویان تنها به دلیل ابراز عقیده و تمرین آزادی بیان در زندان به سر می برند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که وضعیت دانشجویان زندانی در ایران را پیگیری کند و از شکنجه و بدرفتاری با آنها در زندانها خودداری شود. همچنین این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته است تا دسترسی این دانشجویان به وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را مهیا کند و هرچه سریع‌تر آنها را آزاد سازد. خانم گرجی؟
متشکرم. حسین قویمی بود با مروری کوتاه به آخرین خبرها. اما اونچه که در این مجله خبری می‌شنوید، امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس ایرانی در زندان اوین درگذشت.
آقای دکتر فیروزی از زندان اوین با من تماس گرفت و گفت امروز این ضربان قلبش منظم نمی‌زد.
گفتگویی داریم با وکیل آقای میرسیافی. روسیه به دنبال تقویت موقعیت خود در دریای خزر است. گزارشی میشنوید از اهدافی که مسکو از امضای قرارداد جدید گازی با ایران امضا کرده. آمریکا باز هم نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین هشدار داد. گزارشی داریم در این باره و گزارشی میشنوید از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. امیدرضا مرسیافی وبلاگ نویس ایرانی که بهمن ماه گذشته برای سپری کردن حکم 2.5 سال حبس خود بازداشت شده بود، روز چهارشنبه در زندان وین درگذشت. محمد علی دادخواه وکیل آقای مرسیافی در گفتگو با محمد زرقامی میگوید که بی‌توجهی مسئولان زندان وین در رسیدگی به وضعیت ناراحتی قلبی موکلش منجر به فوت او شده. آقای دادخواه در تهران:
آقای دکتر فیروزی از زندان اوین با من تماس کرده و گفت امروز این ضربان قلبش منظم نمی زده، اونو بردن به بیمارستان. چون این خودش پزشک بوده، گفته باید به چه نحو به این رسیدگی بکنن، تقاضا کرده که اون رو به بیمارستان لقمان ببرن، ولی این حرف آقای دکتر فیروزی رو توجه نکردن و گفتن این تمارض میکنه. گفته ضربان قلبمون کمتر از 40 و نمیشه تمارض اینطور باشه. اونو از اتاق بیرون کردن. گفته من پزشک سازمان مللم، به این توجه نکردن. اینطور که به من اطلاع دادن آقای دکتر فیروزی به علت عدم توجه اون فوت کرده. این در هیچ نگرش انسانی قابل پذیرش نیست. عادتا یک دستگاه رسالتمند نسبت به جان انسانی و رعایت حقوق و کرامت اون باید تفکیک قائل بشه بین حکم قضایی و انسان بیمار، انسان تحت شرایط ویژه.
خب نقطه آغاز این پرونده کجا بود که با مرگ آقای میر سیافی به پایان رسید؟
توهین کرده باشه. اما توهین باید در دادگاه دو مرحله رسیدگی بشه. طبق کدام قاعده؟ علارغم تبصره ماده 42 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب که میگه باید حکم به وکیل ابلاغ بشه، بدون ابلاغ به وکیل اجرا میکنن. مگر آقای آبایی به عنوان ناظر نسبت به حقوق شهروندی نباید نسبت به این مسئله مسئولیت داشته باشه؟ آیا قانون نوعی نیست یا اینجا با تبعیض اعمال میشه؟ آیا نگرش حقوق بشری که ایران با توجه به پیوستند کلیت میثاق مدنی سیاسی اجتماعی اقتصادی همگی مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و به عنوان حقوق شهروندی باید اداره بشه، نادیده گرفته میشه در خصوص یک جوانی که توهین کرده؟
شما این مسئله رو با مسئولان قوه قضاییه و قاضی این پرونده در میون گذاشتین؟
من نامه نوشتم به رئیس دادگاه و وجدان اون رو مورد خطاب قرار دادم که این نه درست نیست. من نامه نوشتم به هیئت نظارت حقوق شهروندی. من نامه نوشتم به دادیار ناظر اجرای احکام. من نامه نوشتم به معاضدت قضایی. من همه این موارد رو قبلا یکیش گفتم. خوشبختانه امکان رسیدگی به این موارد که اعلام میگم مفتوحه. این چه نحویه که وکیل رو بهش ابلاغ نمیکنن؟ پس این که نقض غرضه. آیا یک روال خردمندانه این رو باور داره که به این نحو اقدام بشه؟ طبقا اعلام میکردم بیاد بدون ابلاغ کنیم. من رفتم اونجا گفتم دیگه دیر اومدی، گفتم ابلاغ کنیم، گفتم ما فرستادیم برای اجرا. حتی این استدلال کردم، فرض میگیرم من دیر اومدم، 20 روز فرصت اعتراض من نیست، من 2 روز دیر اومدم، پس 18 روز فرصت من چی میشه؟ به همین علت اجدان رئیس دادگاه رو مورد خطاب قرار دادم که بیاید بررسی بکنید. گفتم از نظر شرعی قبع عقاب بلا بیان کاملا در این مورد صادقه. چرا؟
آقای میر سیافی چه شخصیتی داشتن؟ میشه کمی درباره شخصیت فردی خودشون صحبت کنین؟
بچه محققی بود، حتی امروز تلفن کرده بود که این کتاب اخیر من رو نوروز و فلسفه هفت‌سین رو براش ببرن توی زندان. گفتم حتما میدهم، به پدرتون بگین بیاد بگیره.
آقای دادخواه، با توجه به شمار روزافزون مرگ و میرها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، شما به عنوان وکیل آقای میر سیافی مسئولیت مرگ ایشون رو متوجه چه کسانی میدونین؟
همه کسانی که در موضع اتخاذ تصمیم و تفسیر به نفع متهم نکردن مسئولن. شما گفته بودید که جلسه تشکیل میشه، گفته بودید هیئت نظارت به حقوق شهروندی نسبت به این تصمیم میگیره، گفته بودن که پرونده رو میفرستن اونجا، از دادسرا گفته بودن. چرا همه این گفته ها بدون عمل به مرگ جوان منتهی شد؟
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران بود که درباره مرگ امیدرضا میرسیافی با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد. اما دقایقی پیش آرش سیگارچی روزنامه‌نگار که به دلیل تلاش برای ترویج آزادی بیان از طریق وبلاگ نویسی در سال 2005 دستگیر و به 14 سال زندان محکوم شده بود، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره مرگ آقای میرسیافی اینطور گفت.
خدمتتون عرض کنم که منم مثل دیگر دوستان امروز متوجه شدم که آقای امید میرسیافی وبلاگ نویسی که از 2 ماه پیش به خاطر حکم محکومیت 2 سال و نیم در زندان به سر می بردن متاسفانه فوت کردن و فکر می کنم که روز به روز که به پایان دولت آقای احمدی نژاد نزدیک میشیم کارنامه حقوق بشری این دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران سیاه‌تر میشه، چرا که اگر در دهه 60 جمهوری اسلامی ایران اعدام‌های را ترتیب می‌داد و عنوان می‌کرد که اینها افرادی هستند که مستقیماً با نظام مسلحانه مبارزه کردند، اما روز به روز که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذره آستانه تحمل اینها کمتر شده. من شما را ارجاع می‌دم به تابستان امسال زمانی که آقای یعقوب میرنهاد فعال مدنی و حقوق بشر و وبلاگ نویس سیستان و بلوچستانی که اعدام شد، آقایون اعلام کردن ایشون پرونده مبارزه مسلحانه داشته با گروه‌های مسلحانه برای نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباطه. یا همین اواخر آقای لطفی که در دستگاه آقای منتظری فعالیت می‌کردن به بهانه دیگه در مورد ایشون ابراز نظر شد. اما من میخوام تاکید کنم آقای امیدرضا میرسیافی هیچ کدوم از این سابقه ها رو نداشت و همه ما میدونیم که ایشون فقط و فقط به خاطر وبلاگ نویسی و اون هم وبلاگ نویسی فرهنگی که همراه با انتقاداتی در وبلاگش مطرح کرده بود به زندان محکوم شد. ایشون رو به اتهام توهین به امام و رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 2 سال و نیم زندان محکوم کردن و طبیعی است که در نظامی که ایشون رو به زندان محکوم کردن اون نظام مسئول جان ایشونه و باید در این زمینه پاسخگو باشه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که ایران در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. این فرمانده آمریکایی همچنین به حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان در این منطقه اشاره کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که ایران در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. دریا سالار جیمز استاوریدیس که در رأس فرماندهی جنوب آمریکا قرار دارد و منافع این کشور در آمریکای لاتین را رصد می‌کند، به حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان در این منطقه اشاره کرده است. وی گروه حزب الله را متهم کرده که با شبکه قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا ارتباط دارد. این فرمانده آمریکایی به یک کمیته خدمات نظامی در سنا گفت: ما شاهد افزایش گسترده فعالیت حکومت ایران در این منطقه بوده‌ایم. دریا سالار استاوریدیس افزوده است که این مسئله به دلیل ارتباط‌های بین حکومت ایران که حامی تروریسم است و حزب الله به طور اصولی موجب نگرانی است. گروه حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. این فرمانده ارتش آمریکا می‌گوید فعالیت‌های حزب الله در آمریکای جنوبی به طور خاص در مناطق مرزی برزیل، پاراگوئه، آرژانتین و همچنین کولومبیا متمرکز شده است. وی افزوده است: ما در کولومبیا شاهد ارتباط مستقیم میان فعالیت حزب الله و فعالیت مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده ایم. در ماه اکتبر گذشته کولومبیا اعلام کرده که یک شبکه پولشویی و مواد مخدر را که متهم به ارسال پول برای حزب الله بود متلاشی کرده است. گروه حزب الله لبنان هر گونه ارتباط با شبکه‌های پولشویی و مواد مخدر در آمریکای لاتین را رد کرده و آن را بخشی از کارزار تبلیغاتی برای خدشه‌دار کردن چهره خود عنوان کرده است. اظهارات مقام ارشد فرماندهی جنوب آمریکا تازه‌ترین موضع‌گیری یک مقام نظامی این کشور درباره فعالیت‌های ایران در آمریکای لاتین است. ماه ژانویه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کمیته خدمات نظامی سنا گفت که او از مداخله ایران در امور آمریکای لاتین بیشتر نگران است تا فعالیت‌های روسیه در این منطقه. در حال حاضر در کشورهای ونزوئلا، کوبا، اکوادور، نیکاراگوا و بولیوی دولت‌های چپگرا حاکم هستند که روابط بسیار نزدیکی با تهران دارند و جمهوری اسلامی وعده داده است که صدها میلیون دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کند. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، ایران سیاست نزدیک شدن به کشورهای چپگرای آمریکای لاتین را در پیش گرفته است. مقام‌های آمریکایی با متهم کردن ایران و گروه حزب الله لبنان به دخالت در برخی حوادث تروریستی آمریکای لاتین، به ویژه در پایتخت آرژانتین، ابراز نگرانی کرده‌اند که فعالیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی تهران در این منطقه به گسترش تهدیدات علیه منافع آمریکا منجر شود.
امیر زمانی فر بود با گزارشی درباره ادعای جدید یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در کشورهای آمریکای لاتین. اما روسیه با بستن یک قرارداد معاوضه گازی با ایران موقعیت خود را در دریای خزر تقویت کرده است. این قرارداد که فایده سیاسی و ژئوپلیتیکی آن برای ایران بیشتر از فایده اقتصادی آن است، میتواند اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را مشکل تر کند. حسین آریان گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت اوراسیا، قرارداد معاوضه‌ای یا سواپ بین ایران و روسیه کشور ثالثی را هم در بر می‌گیرد، یعنی ترکمنستان که عرضه کننده گاز است. بر پایه این قرارداد سواپ گازی که در همین ماه بین وزیر انرژی روسیه سرگئی شماتکو و وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری بسته شد، روسیه گاز خریداری شده از ترکمنستان را به مناطق شمالی ایران صادر می‌کند. در مقابل روسیه به منابع گاز پارس جنوبی در خلیج فارس دسترسی خواهد داشت، منابعی که 8% گاز طبیعی جهان را داراست. این وبسایت میگوید هر سه کشور ایران، روسیه و ترکمنستان از این قرارداد سواپ فایده میبرند. برای ترکمنستان فایده این قرارداد صرفاً اقتصادی است. این کشور در سال 2008 میلادی، سال پیش، 8 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کرد و بر پایه قراردادی که با ایران بسته صدور گاز به ایران را در سال جاری یعنی 2009 به 10 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داد. به گزارش وبسایت اوراسیا، در سال گذشته اختلافاتی بین ایران و ترکمنستان بر سر قیمت گاز بروز کرد، اما با اقداماتی که دو کشور در ماه‌های اخیر انجام دادند مشکلات گذشته را حل کردند. با این وجود ترکمنستان ترجیح می‌دهد که مستقیماً گاز به ایران صادر نکند. در گذشته ترکمنستان برای هر متر مکعب گاز صادراتی به ایران $100 از تهران دریافت می‌کرد، در حالی که روسیه برای هر متر مکعب گاز ترکمنستان که به ایران صادر می‌کند $240 به ترکمنستان می‌پردازد. فایده مهمی که روسیه از سواپ گازی با ایران می‌برد فایده ژئوپلیتیکی است. این سواپ گازی کنترل روسیه بر صادرات گاز از ترکمنستان را تقویت می‌کند. مهمتر این که روسیه موقعیت خود را به عنوان مهمترین صادرکننده گاز به کشورهای اتحادیه اروپا حفظ خواهد کرد. چگونه و به چه صورت؟ کشورهای اتحادیه اروپا سعی دارند که وابستگی خود را به گاز روسیه با اجرای طرح لوله گازی ناباکو که از طریق آذربایجان و ترکیه قرار است به اروپا برسد کاهش دهند، اما اجرای این طرح معلق مانده است زیرا صادرکنندگان کافی به این طرح نپیوستند. به تازگی شماری از کشورهای اتحادیه اروپا امکان پیوستن ایران به پروژه ناباکو را مطرح کردند که منابع عظیم گازی از جمله پارس جنوبی دارد، اما روسیه با پیوستن به پروژه پارس جنوبی میتواند از نفوذ خود برای صدور گاز ایران به اروپا از طریق ناباکو جلوگیری کند. به عبارت دیگر پروژه لوله گازی ناباکو را ناکام کند و موقعیت خود را به عنوان مهمترین صادرکننده گاز به اروپا همچنان تثبیت کند. علاوه بر این روسیه در صدد است که با جمهوری آذربایجان نیز وارد معامله شود و از آذربایجان به عنوان یک راه ترانزیتی برای صادرات گاز خود استفاده کند. روسیه میگوید که در صورت موافقت باکو با این پیشنهاد آذربایجان میتواند گاز مورد نیاز نخجوان را از گاز صادراتی روسیه تامین کند. وبسایت اوراسیا در پایان میگوید قرارداد سواپ گازی ایران با روسیه از نظر اقتصادی به نفع ایران نیست، ولی از نظر سیاسی میتواند اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، زیرا روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت میتواند برخی از تحریم‌های احتمالی آینده علیه ایران را وتو کند. آمریکا و کشورهای اروپایی میگویند اگر کوشش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران نتیجه‌ای به بار نیاورد، تحریم‌های شدیدی را باید علیه ایران اعمال کرد. امید تهران این است که روسیه با داشتن منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک در ایران از تشدید این تحریم‌های احتمالی جلوگیری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. روسیه با وجود قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، هنوز هیچ موشکی به تهران تحویل نداده است. این مطلب را یک نماینده بلندپایه سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه تایید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه 18 مارس رسانه‌های مهم روسیه مجدداً به موضوع تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پرداختند. این سر و صداها به دنبال اظهارات یک مقام بلندپایه سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه برا افتاده است. این فرد آگاه با شرط اینی که نامش فاش نشود به خبرنگار ریا نوستی گفت که پدافندهای S-300 هنوز به ایران تحویل داده نشدند. او اضافه کرد این قرارداد که 2 پیش منعقد شده به تدریج اجرا می شود، اما به سایر جزئیات در این زمینه نپرداخته است. به گفته وی مبلغ این قرارداد صدها میلیون دلار ارزش دارد و روسیه حاضر نیست از این پول بگذرد. در این حال وی افزود اجرای این قرارداد به مسائل سیاسی و به ویژه به روند مناسبات روسیه و آمریکا بستگی دارد. آمریکا و اسرائیل از مخالفین اصلی اجرای قراردادهای نظامی میان روسیه و ایران هستند. برخی کارشناسان میگویند یادآوری قرارداد تحویل S-300 به ایران در آستانه دیدار رئیس جمهور روسیه و آمریکا و یک روز پس از آن که دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از توجه ویژه دولت به توسعه نیروی دفاعی این کشور خبر داد، به معنای دنبال کردن سیاست چماق و هویج است که مسکو در قبال واشنگتن در رابطه با ایران اتخاذ کرده است. روسیه تکنون در چارچوبه قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 2005 با ایران امضا کرده بود، 29 سیستم دفاع ضد موشکی تورم-1 به تهران تحویل داد. ریا نوستی بارها تأکید کرده که قرارداد فروش S-300 به ایران در همان سال منعقد شده است. ماه دسامبر سال گذشته، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از آمادگی مسکو برای تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به تهران خبر داد، اما مقامات روسیه هیچگاه این موضوع را به طور رسمی تایید نکردند. سامانه دفاع ضد موشکی S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است. این سیستم قادر به ردیابی همزمان 100 هدف هوایی و اصابت به 12 هدف در شعاع 150 کیلومتری و ارتفاع 27 کیلومتری است. راهاندازی این سیستم 5 دقیقه طول می‌کشد و پس از راهاندازی با سرعت هر 3 ثانیه یک موشک پرتاب می‌کند. میزان دقت، کارایی و موفقیت سیستم‌های S-300 به حد 98% ارزیابی می‌شود. به کارگیری این سیستم دفاعی میان برد در کنار سامانه‌های موشکی کوتاه برد تورم-1، توان پدافندی ایران را در مقابل حملات احتمالی، مخصوصاً تعرض به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، به میزان قابل ملاحظه افزایش می‌دهد. در سال گذشته روسیه 8 پدافند S-300 را به ارزش 1 میلیارد دلار به چین تحویل داد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در تدارک انتخابات ریاست جمهوری در اواخر تابستان سال آینده است به کشورهای غربی هشدار داد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که خود را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور می‌کند، روز چهارشنبه به جامعه جهانی هشدار داد تا در سیاست و امور داخلی کشورش مداخله نکنند، زیرا افغانستان یک کشور دست نشانده نیست. انتخابات افغانستان قرار است در ماه اوت برگزار شود، اما خشونت‌های بی‌امان طالبان و انتقادات غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا از رهبران سیاسی آن کشور افغانستان را با آشفتگی سیاسی روبرو کرده است. بیشتر انتقادات دولت‌های غرب بر سر عدم کارایی و فسادهای مالی افغانستان دور می‌زند. یابته هوبشفر، دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که هم اکنون در کابل به سر می‌برد، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور حامد کرزی گفت برای ایجاد شرایطی امن برای برگزاری انتخابات افغانستان، علاوه بر 60,000 نیروی مستقر ناتو در آن کشور، دست کم به 4 گردان دیگر از نیروهای نظامی نیاز دارد. دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در این خصوص گفت
These elections in a certain way and in certain areas will be a challenge. But we are there to help to meet this challenge. Because every Afghan citizen should have the right wherever he or she lives to go to the polls.
این انتخابات در برخی زمینه‌ها و در برخی از مناطق چالشی خواهد بود، ولی ما در آن مناطق حضور خواهیم داشت تا با این چالش‌ها روبرو شویم، زیرا هر شهروند افغان در هر جا که باشد باید حق داشته باشد تا به مراکز رأی‌گیری برود. رئیس جمهوری افغانستان نیز در همین کنفرانس گفت شرکای خارجی افغانستان باید به استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارند. آقای کرزای در این حال گفت وی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی در جهت جنگیدن با تروریسم و بازسازی کشورش سپاسگزار است. رئیس جمهوری افغانستان بدون ذکر کشور خاصی افزود برخی از کشورها با پیشنهاداتشان دولت مرکزی ما را تضعیف می‌کنند. حامد کرزای در مورد اینکه نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه اهمیتی ندارد بلکه این سرنوشت کشور است که در اولویت قرار دارد گفت
It's not so important as to whether Karzai is a candidate or not. It is very important to take this country forward towards what the Afghan people desire.
اینکه کرزای نامزد این انتخابات است اصلا مهم نیست، بلکه آن چیزی که مهم است پیشرفت این کشور و تحقق آرزوهای شهروندان افغانستان است. از سوی دیگر در حالی که تمرکز آمریکا از عراق به سوی افغانستان تغییر کرده است، براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تا استراتژی واشنگتن در منطقه مورد تجدید نظر قرار گیرد. جزئیات این تجدید نظر قرار است تا اواخر ماه مارس یعنی تا دو هفته دیگر منتشر شود.
نادر وکیلی گزارش می‌داد و دو نفر از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون ایران هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شدند. به گزارش برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی، عزت‌الله انتظامی و فاطمه معتمدآریا درباره گزینه‌های مناسبی از نگاه خودشون سخن گفتند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
عزت‌الله انتظامی و فاطمه معتمدآریا بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون در ایران هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده گرفتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به دو هفته پیش به هنرمندان محبوب هشدار داده بود از اعلام طرفداری به نفع نامزدهای انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. پایگاه خبری فردا نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران و نامزد احتمالی انتخابات پیشرو گفتگوی انجام داده است با عزت‌الله انتظامی. عزت‌الله انتظامی در این گفتگو یادآور می‌شود که عملکرد قالیباف در شهرداری تهران با ساختن سینما آزادی که سالیان سال به عنوان یک مکان مخروبه از آن یاد می‌شد اقدامی ارزنده و قابل توجه است. این چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران در پایان گفتگو درباره گزینه‌های انتخابات آینده می‌گوید به اعتقاد بنده قالیباف و موسوی بهترین گزینه‌های انتخابات رئیس جمهوری هستند. فاطمه معتمدآریا بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون نیز گفته است انتخاب رئیس جمهوری سابق کشور می توانست ایدئال باشد، اما با توجه به اعلام انصراف خاتمی معتقدم که باید از فردی حمایت کرد که آشنا به امور فرهنگی و ملزم به پیشبرد اهداف این حوزه باشد. به گزارش پایگاه خبری فرارو، فاطمه معتمدآریا همچنین از پشتیبانی خودش از محمد باقر قالیباف سخن گفته است. به میدان آمدن دو تن از شناخته شده ترین چهره های هنری ایران و پشتیبانی آنان از برخی نامزدهای دهمین دوره انتخاب رئیس جمهوری اسلامی، اما همراه با یک پیام دیگر هم هست. فاطمه معتمدآریا یادآور شده است دولت مردان باید نگاه فرهنگی را جانشین دیدگاه‌های سیاسی حاکم بر جامعه کنند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدیم. ازتون خواسته بودیم برای ما بنویسین از نگاه شما مهمترین خبر سال 87 چی بوده. تا به الان کلی نظر روی وبسایت ما radiofarda.com داریم، نظرهایی که شما برای ما گذاشتین، از جمله اینکه امیر برای ما نوشتن خبر پرتاب کفش به احمدی نژاد در ارومیه بود و حسین برای ما نوشتن خبر پرتاب کفش به جورج بوش. هنگام هم از پاریس برای ما نوشتن که خبر خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی پارلمان اروپا مهمترین خبر بود و علیرضا هم نوشتن خبر مربوط به ایران در مورد اعدام ها بود از نگاهشون. خب همین امروز هم صبر کنین، ما بهتون میگیم که بقیه خبرایی که از نگاه شما مهمترین بوده چی بوده. پای برنامه فردای ما بشینین، از صبح جمعه ساعت 7 صبح به وقت تهران شروع میشه، ما 9 ساعت براتون برنامه زنده داریم متنوع از جمله خبرایی که خودتون انتخاب کردین. اگه هم عجله دارین میخواییم ببینین که دیگران چی نوشتن، به وبسایت ما رادیو فردا.com مراجعه کنین، و اگه ساکن ایران هستین فیلتر شکن ما نهالان.com هست. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین تا لحظاتی دیگه. بخش دوم مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست
و من مهین گرجی هستم. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. نخستین دقایق آخرین روز سال با شما هستیم. آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جا که هستین. اگه الان شنونده ما شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه مجله اقتصادی رو داریم، اما قبل از اون بشنویم خلاصه‌ای که مهمترین خبرها رو از علیرضا کرمانی. آقای کرمانی.
بله. امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس ایرانی که از بهمن ماه در زندان به سر می‌برد، روز چهارشنبه در زندان اوین درگذشت. این وبلاگ نویس 28 ساله برای سپری کردن 2.5 سال حبس خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به آیت الله خمینی و خامنه ای در زندان اوین به سر می‌برد. محمد علی دادخواه وکیل آقای میرسیافی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که بی‌توجهی مسئولان زندان اوین در رسیدگی به وضعیت ناراحتی قلبی موکلش منجر به فوت وی شده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت دانشجویان دستگیر شده و فشار بر آنها در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که فشار و دستگیری دانشجویان رو به افزایش است و این حرکت احتمالاً برای خاموش نگه داشتن آنها پیش از انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران انجام می شود. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است تا دسترسی این دانشجویان به وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را مهیا کنند و آنها را هرچه سریع‌تر آزاد سازند. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید چنانچه کشورهای غربی طرحی شفاف برای ارائه به تهران داشته باشند، او حاضر است تا بین ایران و غرب میانجیگری کند. خانم گرجی.
متشکرم. علیرضا کرمانی بود با مروری به خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه، و ازتون دعوت میکنم که به برنامه مجله اقتصادی این هفته توجه کنید که کاری ساز همکارم فریدون زرنگار. با هم بشنویم
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در سال 1387. ساعتی بیش به پایان سال 1387 خورشیدی نمانده است و در این ساعت پایانی سال مجله اقتصادی این هفته را به نگاهی به رویدادهای اقتصادی در ایران در سال 1387 اختصاص دادیم. در گفتگو با سه صاحب نظر، مهمترین رویداد اقتصادی سال در ایران افزایش چشمگیر بهای نفت و رسیدن بهای هر بشکه به حدود $150 بود که درآمدهای ارزی ایران را در سال جاری خورشیدی به مبلغ کم سابقه 70 میلیارد دلار رساند. اما این افزایش خیره کننده مدت زیادی دوام نیاورد و بهای نفت در پی بحران اقتصادی در جهان به کمتر از یک سوم $150 سقوط کرد. طبیعی است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و بودجه ایران به این درآمدها، هم افزایش و هم کاهش بهای نفت تأثیر مستقیم بر اوضاع اقتصادی کشور داشته و دارد. رویداد مهم دیگر اقتصادی در سال 1387 تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد و سرانجام موقتاً اجرای این قانون متوقف شد. شاید بتوان پرسر و صدا ترین رویداد اقتصادی سال را ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانست که دولت به مجلس داد. بر پایه این لایحه دولت طالب گرفتن مجوز افزایش بهای حامل های انرژی و دادن یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد بود که مجلس با این استدلال که افزایش بهای حامل های انرژی تورم لجام گسیخته ای را به دنبال خواهد داشت، از تصویب لایحه دولت خودداری کرد. رویداد دیگر قابل ذکر افزایش تنش میان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی بود که نقطه اوج آن رد و بدل شدن نامه های تند میان دولت و مجلس بود. برای بررسی رویدادهای مهم اقتصادی سال پای صحبت محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا نشستیم. آقای بهزادیان، به نظر شما رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1387 چه بودند که در سرنوشت اقتصادی ایران توانستن مؤثر باشن و یا حتی آینده اقتصادی ایران رو رقم بزنن؟
تحولات اقتصادی رو در دو حوزه داخلی و خارجی میشه به نظر قرار داد، برخلاف اون چیزی که دولت مردان یا بعضی از تحلیلگران وابسته به دولت سعی داشتن بگن. همونجوری که دیدیم و این به راحتی اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد دنیا بوده، منتها با این شاید تعبیر و تفسیر که در افزایش قیمت نفت همونجوری که شما گفتید در ماه‌های جون و جولای و حتی روند افزایشی که در ماه‌های قبل از اون داشت تأثیر مثبتی در زندگی مردم ایران نمیگذاشت، چون این پول مستقیما دست دولت می‌آمد و در جهت به هر حال هزینه‌های مورد نظر دولت توزیع می‌شد، ولی روند کاهشی نفت و روند رکود اقتصاد جهانی که آغاز شد کاملا در زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته و وحشت حاصل از تحولاتی که در سال شمسی آینده اتفاق خواهد افتاد در اقتصاد ایران کاملا همه کارها رو به تعطیلی کشونده و مردم رو دچار یک استرس و اضطرابی کرده. توی بخش داخلیش بحث‌های بسیار زیادی مطرح بوده است که حالا باز در نوبت بعدی اگر فرصت شد عرض می‌کنم و طرح‌هایی که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد مطرح می‌کرده، دولتی که بدون برنامه اقتصادی در 3 سال پیش سر کار اومده و دولتی که در طی 3 سال گذشته همه موضوعات اقتصادی که در طول 27-28 سال گذشته در کشور ما مطرح بوده است رو خواسته پیاده کنه، همه طرح‌های اقتصادی رو، اون هم بدون کارشناسی و با نظریه چند نفر و یا نظریه فردی که از اون جمله طرح تحول اقتصادی بوده است که بحث خصوصی سازی و اصل 44 و اثرات اون در جامعه ما و دولتی که آمده بود تورم رو یک رقمی کنه، امروز تورمی بالای 25% به مردم جامعه ما تحمیل میکنه.
آقای دادخواه، از نگاه شما چه رویدادهای مهم اقتصادی رو میشه در این سال برشمرد؟
جای تأسفه که هنوز هم بعد از 70-80 سال اقتصاد ایران تنها شریان وصلش به اقتصاد جهانی همین نفته و از هیچ نظر دیگه‌ای با اقتصاد جهانی وابستگی و پیوستگی قابل درکی نداره. اگر به فرضاً صادرات کالایی ایران توجه بکنیم 85% هنوز نفت و گازه و باز در مورد داخلی هم مسئله نیست که درآمد دولت عمدتاً وابسته است به این درآمد نفت و وقتی که این افتاده تنها کاری که کردن پول چاپ کردن و ریختن به دست مردم و در نتیجه تورم بالای 25% ایجاد شده و مسئله ای که هست این است که این 25% هم عددی است که بانک مرکزی میده، ولی اون چیزی که مردم احساس میکنن خیلی بیش از 25% هست. اقتصاد ایران در زمان آقای احمدی نژاد ادارش بر اساس کارشناسی و بر اساس اندیشه و علم نبوده. یکی از بدترین کارهایی که ایشون انجام دادن اینست که سازمان برنامه رو عملاً منحل کردن. یک دستگاهی که مرز اقتصادی بود رو ایشون منحل کردن. نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینست که متاسفانه در بین کاندیداهای ریاست جمهوری هم که هستن، چه اونایی که بیرون کشتن چه هنوز سر کار هستن، کسی هم که برنامه دیگه ای داشته باشه و کار بهتری بتونه انجام بده متاسفانه وجود نداره. یعنی اگر حتی نگاه بکنیم احتمالاً آقای احمدی نژاد از همشون بهتر در میاد.
خب در حال در این مورد احتمالاً در پایان سال آینده ما هم صحبت خواهیم کرد. آقای علوی، از نظر شما چه رویدادهای مهمی در سال 87 قابل بررسی و ارزیابی هستند؟
من فکر میکنم سوال شما بیشتر متوجه وجه تمایز تحولات اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبل از اونه.
بله.
اگر من درست فهمیده باشم فکر میکنم میشه اینجوری جواب داد که بودجه دولت انبساطی تر شد، غیر شفاف تر شد، نامتوازن تر شد و غیر جامع تر شد. پیامد این انبساط غیر شفاف و نامتوازن بودجه که قاعدتا می انجامد به افزایش نقدینگی، تورم باز هم بیشتر بود نسبت به سال قبل از اون و ما میدونیم که تورم با توجه به شرایط خاص ایران موجب فرار سرمایه میشه و چنین هم شد، یعنی سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کرد و این طبیعتاً به افزایش نرخ بیکاری انجامید. ولی دولت خب گریز دارد از اینکه بپذیرد که بیکاری زیاد شده، با دستکاری آمار بیکاری اون رو به طور سوری کاهش داد. متاسفانه افزایش قیمت نفت هم بر این بودجه انبساطی غیر شفاف، نامتوازن و غیر جامع که من برش تاکید دارم دامن زد، چون به گمان من میتوان گفت که سال گذشته سال محک مدیریت اقتصادی ایران بود با اون فراز و نشیبی که ما شاهدش بودیم، به این معنا که با افزایش قیمت نفت پول بسیار کلانی به دست دولت میفته و با شیب و نزول قیمت نفت این بار دولت میبایست دستاوردهای گذشته خودش رو درو کنه. منتها از اونجا که دوستان هم گفتند این دولت سیاست اقتصادی مشخص، منسجم و شفاف و مقبولی هم نداره. معمولا گفته میشه در چارچوب مدیریت اقتصادی که در هنگام بحران میبایست یک سیاست شفاف و منسجمی داشت، ولی از اون جهت که هر سیاست اقتصادی مبتنی بر یک تئوری اقتصادی و هر تئوری اقتصادی مبتنی بر یک فلسفه اقتصادیه و از اون جهت که نه تنها دولت بلکه حکومت ایران یک فلسفه اقتصادی تعریف شده و مقبولی نداره، این بحران رو نتونستن دستکاری کنن، نتونستن مدیریت بکنن و الان تمامی اون مشکلات افزایش نفت و مشکلات کاهش نفت به یک باره سرازیر شده بر اقتصاد ایران و به نظر میاد که با این مدیریت ضعیفی که در ایران هست و مشکلات در سال آینده بیش از اون باشد که ما شاهدش بودیم در سال گذشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای بهزادیان، شما چون در کار روزمرتون با بخش خصوصی در ارتباط هستین و خودتونم جزی از این بخش خصوصی هستین، از نگاه بخش خصوصی چه رویدادهای مهمی در این سال بود که یا به توسعه بخش خصوصی کمک کرد یا اینکه فعالیت‌های بخش خصوصی رو محدود کرد؟
بخش خصوصی برای مسائل رو در این حالی که فعالیت خودش رو انجام میده ولی مسائل رو پیگیری میکنه. در هر ایران امروز بر اساس دستوری که در سیاست های اجرایی اصل 44 از سال 83 داده شده، ظاهرن قرار بوده دولت سالی 20% از حجم کم بشود و فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار بشه. اگر چنین میشد در سال 88 باید 100% اقتصاد ایران خصوصی می بود. در صورتی که می بینیم همچنان همون روند 75-80% اقتصاد کشور دست بخش دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و خرده پاهای اطراف کمتر از 20% هستند. پس بنابراین توسعه بخش خصوصی در حرف همیشه گفته شده، سمیناراش گذاشته شده، مصاحبه های مقامات دولتی دائما توی این چهار بحث بوده ولی در عمل روند معکوس رفته. موانعی که بخش خصوصی برای انجام کارش داشته روز به روز افزایش پیدا شده و اگر ما به وضعیت تحریم های بانک های در این سال دونه دونه بانک ها اضافه شدن و پیوستن اون، یا در وضعیت عدم امکان خرید از منابع روشن و مشخص که یک تجارت سالم و با کیفیت کالای با کیفیت عرضه می کنند و از دست دادیم، تجارت به تجارت های مبهم و زیرزمینی و کالاهای باری به هر جهت، کالایی که قابل دسترسی برای مصرف در داخل تبدیل شده با قیمت های چند برابری که واسطه های فیما بین اون رو می برند. پس بنابراین بخش خصوصی نه توسعه فعالیتی تونسته بده و نه واگذاری دارایی و ثروت اون شده. در جهت دیگه سیاست های دولت نهم روز به روز در جهت واگذاری عرصه های اقتصادی کشور به نظامیان بیشتر پیش رفته و امروز به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم همه بخش خصوصی ایران ساب کنتراکتور یا پیمانکار دست دوم بخش های نظامی هن اگر بخوان فعالیت کنن و اگر فعالیت نخواهند بکنن خب طبیعیه که درآمدی در این شرایط سخت اقتصادی ندارن.
آقای دادخواه، در هر حال یکی از مهمترین رویداد اقتصادی که امسال مدتها تمام کارشناسان و نهادها رو به خودش مشغول داشت مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که دولت در واقع با این هدف که قیمت حامل های انرژی رو آزاد کنه و در مقابل به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد یارانه مستقیم بده که البته با تصمیم مجلس این قضیه عملی نشد و الان دولت با بودجه روبروس که کسری بسیار زیاد داره. اگر بخوایم نگاهی به این بحث بیندازیم چی میتونیم بگیم به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری که در حال پایان هست؟
این خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه یکی از هدفهای اصلی حکومت و انقلاب ایران این بوده که عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. ولی وقتی که به آمار نگاه میکنیم میبینیم که توزیع درآمد در ایران مرتب نامتعادل‌تر شده و تعداد بیشتر و بیشتری کسانی زیر خط فقر رفتند. به طور کلی و از طوری شده که حتی وزارت تعاون و وزارت کار جرأت نمی‌کنن خط فقر و تعداد کسانی رو که زیر خط فقر هستن اعلام بکنه. به عنوان مثال ملاحظه بفرمایید که الان حداقل دستمزد کارگران رو در حدود 270 هزار تومان در ماه گذاشتن، در حالی که برآوردی که از حد خط فقر میشه 850 هزار تومان در ماه بوده. این برآوردی است که آقای راغفر که قبلا معاون وزارت کار بودن فکر میکنم ایشون انجام دادن. حالا حتی اگر نصف این هم بگیریم معلوم میشه که حداقل دستمزد کارگر پایین تر از خط فقره، یعنی توزیع درآمد به شدت نابرابر شده و یک علتش هم همین است که اولا اقتصادیش دولتی، اقتصادیش راندخاری و به خاطر سیاستهایی که پیش گرفته شده با دنیای خارج هم ارتباط نداره. حالا یکی از کارهایی که کردن این بوده که یک سری یارانه های پنهان، یک یارانه هایی پرداخت شده به صورت قیمت ها، یعنی فرضاً قیمت بنزین در ایران یک چیزی در حدود 1/10 یا 1/5 قیمت جهانی بوده. این که این قیمت ها رو بیارن و درست کنن و قیمت های بازار بکنن این طرح صحیحه. اشکالی که داشته این است که این طرح مطابق همونطوری که جناب بهزادیان گفتن و قبلا هم خیلی صحبت شده باز بدون مطالعه انجام شده، یعنی سالهاست و البته در دوران آقای احمدی نژاد تشدید شده که اقتصاد مملکت رو بر اساس اندیشه، بر اساس دانش، بر اساس مطالعه دیگه قرار نیست انجام بده. مسئله توسل به ائمه و دعا و نمیدونم در مسجد یه صحبتهایی بکنیم و این مسئله پیش آمده. به همین دلیل هم طرحی که داده بودن جز اثرات تورمی چیز دیگه ای نمیتونست داشته باشه. حالا هم که این طرح رو گذاشتن کنار با توجه به مخارجی که فکر کردن و درآمدی که حاصل نخواهد شد، تورم عظیمی در انتظار خواهد بود، برای اینکه بودجه یک کسری عظیم داره و این کسری عظیم از هیچ راهی غیر از انتشار اسکناس تأمین مالی نخواهد شد.
آقای علوی، امسال اقتصاد جهانی با این بحران بی سابقه روبرو شده، خب طبیعیه که ایران هم تا حدودی از این بحران متاثر هست، اما در روابط و مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج الان این بحث در سال جاری خورشیدی به ویژه مطرح هست که میزان صادرات ایران، حالا خشکبار و یا فرش و و و پایین رفته، در حالی که میزان واردات به شدت افزایش نشون میده. اگه بخوایم ویژگی های بازرگانی خارجی رو در سال 1387 جمع بندی کوتاهی کنیم چی میتونیم بگیم؟
خب میدونید که ساختار بازرگانی خارجی ایران یه شکل ساده ای داره، به این معنا که ما صادراتمون حدود 90%، 95% یا در بهترین سالها حدود 85% نفت، بقیهش کالاهای سنتیه، کالاهای سنتی که بازار محدودی دارن در عرصه بین المللی و همزمان ارزش افزوده محدود و اشتغال زایی محدود و حتی اشتغال زایی اونها در اقتصاد داخل به یه لحاظهایی نه علمی است نه دارای آینده است. مثلا تولید فرش رو نگاه بکنید، میزان کارایی افرادی که برای تولید فرش وجود داره یا بازارش چقدره در خارج. تازه همین بازار محدود کالای سنتی هم ما میبینیم که به تدریج داره از بین میره. این ساختار صادرات ایرانه. ساختار واردات ایران هم تشکیل شده بود پیش از این، بخش عمدهش از کالای نیم ساخته و بخشی کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی. الان با توجه به این افزایش قیمت نفت و اون عدم شفافیت و بودجه انبساطی که دولت داشت، می‌بینیم که این ساختار عوض شده، بدتر شده، به این معنا که واردات کالای مصرفی الان پیشی گرفته بر اون کالاهای نیم ساخته‌ای که می‌توانست به هر حال به نوعی کمک بکنه به صنایع مونتاژ داخلی یا صنایع وابسته داخلی، و الان واردات به شکلی شده که کالای مصرفی زیاد شده و این باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع خرد و متوسط داخلی شده و این ترکیب از تجارت خارجی یعنی اون صادرات و این نوع واردات در بلند مدت دارای پویایی نیست و بر اون مشکلات اقتصادی ایران یعنی برونزایی و وابستگیش به نوسانات بین المللی و همزمان اون پتانسیل محدود برای اشتغال زایی به این مشکلات خواهد افزود و متاسفانه چشم‌اندازی وجود ندارد با توجه به اون مطلبی که گفتم، یعنی سیاست اقتصادی که تئوری رو پشتوانه نداره و این تئوری بر پشت فلسفه ای نیست. چون شما خیلی جالب توجه بکنید که همزمان که ساخت اقتصاد ما یک نوع ساخت شبه سرمایه‌داری است، می‌بینیم که مسئولین حکومت دائما توهین میکنن به اقتصاد سرمایه‌داری، از اون ور توهین میکنن به اقتصاد سوسیالیستی و خودشون هم تا الان نتونستن تعریف بکنن که این چه نوع اقتصادی است که این افراد دارن مدیریت میکنن. چون تا وقتی وضع این مسئله روشن نشه، یعنی فلسفه اقتصادی، تئوری اقتصادی روشن نشه، شما نمیتونید اهداف بلند مدتتون رو ترسیم بکنید. حتی کشمکشی رو که بین گروه‌ها، جناح‌های مختلفی که در حاکمیت هست، بدون اینکه تعریف بکنن شما شاهد یک کشمکش مداومی هستید که با دگرگونی دولت ها میبینید که برنامه ها معطل گذاشته میشه یا کاملا دگرگون میشه و در چارچوب چنین وضعی اساسا هیچ سیاست اقتصادی رو شما نمیتونید پیاده بکنید، چه برسه به اینکه بخواید انتظار داشته باشید که پیشرفت یا توسعه اقتصادی داشته باشید در این کشور.
در زمینه واردات بسیاری از تولید کنندگان داخلی به علت ورود به ویژه کالاهای ساخت چین الان با مشکلات زیاد و ورشکستگی روبرو هستند. آقای بهزادیان قطعا شما در این مورد بیشتر میدونید، یعنی سرازی شدن کالاهای چینی به بازار ایران و پیامدهای اون.
تولید حتما زمانی میتونه رونق بگیره که مورد حمایت دولت باشه. ادعای من به عنوان یه تولید کننده در بخش خصوصی و به عنوان کسی که در بخش خصوصی ایران فعالیت داره این است که ما اگر حمایت حاکمیت رو پشت سر بخش تولید داشته باشیم، قطعا میتوانیم کالاهایی رو تولید کنیم که ایرانی ها با همیت و غیرتی که دارن از اون کالا استفاده کنن، مخصوصا در مقابل کالای کم کیفیت چینی. ولی امروز دچار این هستیم که همونجوری که دوستان عزیز گفتند، دولت ما دائما به سرمایه دار و اقتصاد سرمایه داری حمله میکنه، توهین میکنه، بیشتر از این که بخواد از اون حمایت بکنه یا از بخش تولید حمایت بکنه. بنابراین تولیدی که مورد حمایت قرار نمیگیره، نمیتونه در مقابل کالایی که از چین میاد و قیمت تمام شده بسیار پایینی داره که در اقتصادهای مترقی امروز دنیا هم جای خودش رو داره، بتونه مقاومت کنه. دفاع از تولید، دفاع از مدیر سرمایه‌گذار بخش تولیده، امنیت ایجاد کردن برای اونه، امکان ارتباط خارجی ایجاد کردن برایش، امکان گرفتن تکنولوژی خارجی برایش، امکان فایننس با نرخ‌های معمول اقتصاد امروز جهانی، نه با نرخ بهره 26% که امروز بانک‌ها در ایران دارن میدن برخلاف همه شعارهایی که دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون دادن و قرار بود که بهره بانکی رو یه رقمی بکنن، تنها یه رقمی نکردن بلکه 10% هم عملا روش گذاشتن. بنابراین در این شرایط حتما بخش تولید ایران نمیتواند مقاومت بکنه در مقابل بدون حتی بدون ورود کالاهای خارجی از پا درآمده و شکست خورده است، حالا با آمدن کالای ارزان خارجی هم همچنین.
خب با سپاس از شما به پایان برنامه رسیدیم. آقای بهزادیان در تهران، آقای علوی در استکهلم و آقای دادخواه در بوستون، فرصت را مغتنم شمرده. سال نو را به شما تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادکامی و موفقیت در پیش داشته باشین.
من خدمت همه هممیهنان عید نوروز و سال نو رو شاد باش میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی و پیروزی براشون باشه.
آقای علوی،
من هم به سال نو رو تبریک میگم به هموطنان گرامی، به دوستان که در عرصه تخصص دانشگاه و فعالیت‌های اقتصادی هستند، و سال پیروزی و شادی رو برای مردم ایران آرزو دارم.
آقای بهزادیان،
من ضمن اینکه سال نو رو به همه ایرانیان در همه نقاط دنیا تبریک عرض می‌کنم، مطمئن هستم که سال 88 در حیات سیاسی ایران سال خاص و ویژه‌ای خواهد بود، به دلیل اینکه مردم ما این فرصت رو دارند در فضای تنگ که انتخابشون بسیار محدود هست، ولی به هر حال با ابزار و سلاح رأی بتونن یک مقداری به دنیا گرایش و تمایل خودشون رو اعلام کنن و در داخل این نوع گرایش و تمایل و رأی دادن یا ندادن بتونه تاثیرگذار بشه در تصحیح سیاست‌های حاکم بر کشور انشاءالله.
به پایان آخرین مجله اقتصادی سال 1387 رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان محمد رضا بهزادیان، کامران دادخواه و احمد علوی، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه و دیگر مجله‌های اقتصادی در طول سال همراهی کردید. من فریدون زرنگار سال نو را به همه شما شاد باش میگم، با آرزوی شادکامی، تندرستی و موفقیت برای شما. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.
نوروز از راه میرسه، میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
خب اینم از آخرین مجله اقتصادی سال 1387. یه سالو با ما بودین، از همه لطفی که به برنامه‌های خودتون داشتین صمیمانه سپاسگزاریم. بازم ما رو تنها نذارین، به ما بگین که انتظاراتتون از ما چی هست، به ما کمک میکنین که برنامه بهتری براتون بسازیم. اینم شماره پیامگیر ماست، درباره هر مسئله‌ای که دوست دارین با ما حرف بزنین. مطمئن باشین که به پیام‌های شما با صدای خودتون پخش میشه، البته با نام محفوظ 2042 این آخرین دقایق شب هست و یکم ما هم خسته ایم. 2042-21-12-41-13 و یا یه راه ارزونتر هست، میتونین به ما اسمس بزنین به این شماره 2042-603-87-41-50. یه اسمس داریم از خوابگاه دانشگاه گیلان که چند نفر زیرش رو امضا کردن، نوشتن ما عید نوروز رو با کیک زرد برنامه هسته‌ای همراه با رادیو اکتیو و رادیو فردا به سفره هفت سین میبریم و جشن میگیریم، جای شما خبرنگاران خالی. و اما مصطفی از قطر از ما گله کردن که عید از راه رسیده، اما متاسفانه هنوز برنامه خاصی به عید پخش نمیشه. خب آقا مصطفی و بقیه شنوندگان، یادتون باشه که ما برنامه ویژه نوروزی داریم، فردا جمعه از ساعت 7 صبح شروع میشه. بشینید ببینید که بچه‌های ما چی براتون آماده کردن. خب کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. بازم یادآوری میکنم فرصت هست، هنوزم میتونین که انتخاب کنین که بهترین خبر سال 87 چی بود، یا سر به وبسایت ما radiofarda.com بزنین. بازم ازتون سپاسگزارم که بیدار موندین با وجود همه کاری که این روزای آخر سال هست، منو تا این وقت شب همراهی کردین. اگه سر کاریم که خدا قوت، اما اگه خونه بودین و تدارک سفره هفت سین و بساط فردا ظهر رو دیدین، خسته نباشین. آرزو میکنم خوب بخوابین. پیشا پیش براتون سالی سرشار از شادی و سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم که تو سال جدید به همه آرزواتون برسین. دلاتون گرم باشه، روزگارتون خوش، هر جا که صدای ما رو میشنوین شاد و سربلند باشین.